بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. درس امشب از آیه 86 تا 89 هست. انشاءالله بتوانیم این چند آیه رو در حد ترجمه و یک بیان مختصری به پایان برسانیم. آیه 86 تا 89 موضوع تکذیب به آیات الهی رو مطرح میکنه که آیه 86 دنباله آیات قبل هست که دو گروه رو مطرح میکنه. گروه اول که اهل ایمانند و اهل صلاح هستند و امیدوارند و طمع دارند که با عمل صالح خودشون به صالحان دیگر ملحق بشوند و وارد بهشت بشوند. در مقایسه با اونها گروه دیگر را میگوید والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اما گروه مقابل آنها کسانی هستند که کفر ورزیدند، یعنی روی حق را پوشاندند، حق را میدانند و اظهار نمی کنند، حق را میدانند و عمل نمی کنند. و تا اینجا که هستیم، یعنی کفر و تکذیب آیات، متاسفانه جزء خلقیات همه مسلمان ها هست. مسلمان ها همه با این کتاب آشنا هستند، با قرآن آشنا هستند، معترف به قرآن هستند، قرآن تلاوت می کنند، بسیاری از آنها قرآن می دانند، ولی در کنش و منش و اخلاق و رفتار و سخن گفتن با متن کتاب و هدایت الهی فاصله دارند. بنابراین در هر جایی، در هر عملی که ما، یعنی میخوام بگم که ما نرویم و در میان کفار کافران رو پیدا بکنیم، اینها همه مخاطبش خود مسلمان ها هستند، کسانی هستند که با این کتاب آشنا هستند، اونها کفر میورزند، یعنی اونها حق را میدانند و روی آن را میپوشانند. پس در هر زمینه ای که ما حق را بدانیم و تکذیب بکنیم، یعنی نشانه های خدا را تکذیب کردیم. نشانه های خدا و آیات خدا در فطرت ما هست. ما همه فطرتاً راستی رو دوست داریم، حق را دوست داریم، نادرستی و بیعدالتی رو دوست نداریم. این فطریست در ما. پس اون حقه، اون فطرت حقه و خدا بروز این فطرت را و اظهارش را در هر عملی دوست دارد و می‌خواهد چنین اتفاق بیفتد. پس کسانی که با این فطرت مقابله بکنند، این فطرت رو روش رو بپوشونند، اینها آیات الهی و نشانه های خدا رو تکذیب کردند و کافر شدند. وقتی این اتفاق بیفته می‌گوید که اینها هم صحبتان و هم نشینان و یاران آتش برافروختند. جهنم با جهنم دو لغته. جهنم اصلا لغت عربی نیست، لغت عبری و سریانی است، ولی جهنم لغت عربی است. جهنم یعنی آتش برافروخت، جهنم یعنی آتش برافروخته. روشی رو که اتخاذ کردیم، مدتی است با اون روش داریم قرآن رو پیش میبریم، این است که آیات دیگری هم از سوره های دیگر در تأیید این آیه بیاوریم و مقایسه بکنیم که چقدر روی این مطلب، یعنی تکذیب آیات و کفر ورزیدن نسبت به حقایق عالم و سنت های عالم، در قرآن حساسیت نشان داده است خداوند. در سوره تقابون آیه دهم والذین کفروا، حالا با این آیه که الان روبروی ما هست در سوره مائده مقایسه بکنید، والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار. اونجا میگه اصحاب الجحیم، اونجا میگه اصحاب النار، هم فیها خالدون. اونجا خلود نداره، یعنی در سوره مائده از خلود صحبت نمیکنه، ولی اینجا میگه در اون آتش خالدن. پس کسانی که کفر ورزیدند، یعنی به این حقایق گرایش پیدا نکردند، ایمان نیاوردند و روی آن را پوشاندن عمدن و آیات را دروغ انگاشتند، یعنی گفتند که این نشانه های خدا دروغ است و این البته به زبان نیست، در عمله. یعنی اگر ما حقیقتی را بدانیم مثلا و بعد در عمل اون رو نادیده بگیریم، یعنی تکذیبش کردیم، یعنی اون نشانه خداست و آیت الهی است، ما تکذیبش کردیم. اگر که خدا گفته است مثلا از این راه به دلیل آیات بعد که بهش میرسیم که و کلوم ما رزقکم الله حلالا طیبا، این یه حقیقته که شما بخورید از آنچه که خدا به شما روزی داده است، حلال طیب پاکیزه بخورید، این فرمان الهی است و این را همه دوست دارن. ولی موقع خوردن که می شود، یعنی کسب بکند معاش را و به دست بیاورد از راه های نادرست، از راه ارتشا، از راه دزدی، از راه ربا و از راه نادرست هرچه اسمش هست، و می داند که اینها نادرسته، این تکذیبه، یعنی این آیت رو تکذیب کرده است، پس این دوچار آتش سوزان الهی می شود. همونطور که قبلا براتون توضیح دادم، آتش خدا یعنی عذاب، یعنی شکنجه، یعنی رنج، یعنی خروج از راه مستقیم. این آتشه به دلیل این که وقتی ما از راه راست خارج شدیم، طبیعتا وارد آتش می شویم و همه پدیده ها همینطورن، یعنی دوچار به اصطلاح حریق میشن، میسوزن. ما هم همینطوریم. پس آتش وجود داره، نه اینکه خدا یه آتشی برافروزد و بعد ما را در آن بیفکند. آتش در حیطه عمل ما وجود داره، ما یا از اون فاصله میگیریم یا به اون نزدیک میشیم. بعد باز در سوره مائده آیه دهم، همین سوره که هستیم درش، و سوره حدید آیه 19 این آیه آمده، والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، یعنی تقریبا مثل همین آیه 86 است. پس این سه بار عیناً در قرآن تکرار شده. سوره حج آیه 57، والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مهین، کسانی که حق را بپوشانند و آیات ما را دروغ بینگارند، برای آنها عذابی اهانتبار و خار کننده وجود دارد، یعنی دچار خاری و ذلت می شوند. در صورتی که ما امروز مخصوصا جوانهامون برعکس فکر می کنند، یعنی گمان می برند اگر بیدین باشند نماز اقامه نکنند و آزاد باشند هر طور که دلشان بخواهد و هوسهای نفسانی آنها آنها رو ترغیب و تشویق بکنه بر اون اساس زندگی بکنند، اینها یه جامعه پیشرفته ای دارن و خودشون هم جزء پیشرفتگانن و جزء مترقیان هستن و کسی که نماز اقامه بکنه ذاتاً یه آدم عقب افتاده و متخلفی است، اصلاً عقل نداره، شعور نداره، در صورتی که قرآن دقیقاً خلاف این رو در آیات عدیده تأکید میکنه، میگه اگر کسی آیات ما رو تکذیب کرد دوچار عذاب اهانتبار میشه. یعنی اصلا یه جامعه است که خار است و خفیف است و هیچ ارزش و معیاری رو برای خودش نداره. در سوره مؤمنون آیات 33 و 34 تقریبا مثل همین آیات هست، یعنی از 86 تا 89 که درس امشبمون هست، مطالبی که در این چند آیه هست توی این دو آیه در سوره مؤمنون هم مفهوماً آمده. و قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره. ببینید کفر و تکذیب هر دوش آمده. اونجا کذبوا به آیاتنا، اینجا کذبوا به لقاء الاخره. پس بزرگان اون گروه چشم پرکن اطراف فرعون که از قوم موسی بودند و آنها کسانی بودند که هم کفر می‌ورزیدند و هم لقاء آخرت را تکذیب می‌کردند، یعنی می‌گفتند آخرتی نیست. و اطرفناهم فی الحیات الدنیا، و در زندگی این دنیا ما به آنها کام روایی و رونق داده بودیم، زندگیشون رونق داشت. اینا چی گفتن؟ اون قال مال اینجاست. ببینید قال ما هذا الا بشر مثلكم. بعد این رو هم براتون توضیح دادم قبلا که هرگاه فعل جلوی فاعل بیاد در زبان عربی میتواند تطبیق نکنه، یعنی هم در مذکری و مؤنثی میتواند تطبیق نکنه و هم در مفرد و جمعی و تثنیه‌ای میتواند تطبیق نکنه. پس ملع گروهند، خب قاله میگه، نمیگه قالو الملع، ملع گفتن، ولی ما ترجمه میکنیم گفتن. در فارسی این به اصطلاح عدم تطابق رو نمیتونیم داشته باشیم. همون قاله ای که گفته ترجمه میکنیم گفتن. پس گروه چشم پرکن و بزرگان اطراف فرعون که خصوصیاتشون این بود که هم کفر می‌ورزیدند و هم ایمان به لقاء آخرت نداشتند و ما نعمت به آنها داده بودیم که زندگیشون رونق داشته باشد در این دنیا، چی گفتن؟ گفتن ما هذا الا بشر مثلكم. شما مردم مگر نمی‌بینید که اینم یه بشریست مثل خودتون؟ چه فرقی با شما داره؟ یأکلون مما تأکلون، از آنچه که شما میخورید او هم میخوره. و یشربون ما تشربون، و از آنچه که شما مینوشید او هم مینوشد. ولئن اطعتم بشرا مثلکم، و اگر شما اطاعت بکنید یک بشری مثل خودتان را، انکم اذن لخاسرون، شما حتما از زیانکارانید. حتما اون ملع گفتن ها. اعتقاد ملع اینه، یعنی همیشه ملع اعتقادش اینه. هر جایی که این ملع درست شد که نباید درست بشود، نباید درست بشه. اینا آگاهی هاییست که قرآن میده. ملع نباید درست بشود، یعنی گروهی که اطراف یک رئیس را میگیرد و رئیس را محاصره می کند و او را از مردم جدا می کند و در یک خانه محصور می نماید و بعد خودش تصمیم می گیره، اونو بهش میگن ملع. بعد این ملع به مردم می گوید که شما باید بیایید کنار ما و اطراف ما و دنبال این آقای موسی نروید، این مثل شماست. اما مردم که فرعون را ندیده اند که چگونه می خورد و چگونه می آشامد و چگونه می خوابد، اونو که ندیدن، پس اون براشون خیلی عظمت پیدا میکنه. ولی این موسای بدبختی که پا برهنه را میره، کارتون خوابه مثلا، خب، و بعدم حرف میزنه، حرف حسابی میزنه، این که مثل خود شما هست، شما پا برهنه اید و کارتون خوابید و خونه ندارید و بدبختید و یه بدبخت از میان شما پا شده، میگه این فرعون کیه؟ شما گوش به حرف این میدین؟ اگر گوش به حرف او بدید حتما ضرر میکنید. و همینطوره، الان هم همینطوره. یعنی اگر ما بیاییم به حرف عقلای جامعهمون گوش کنیم ضرر میکنیم، حداقل ضرر مادی میکنیم. مثلا اگر قرار شد یه عاقلی پیدا بشود خب و بگوید که شما در این دوره نمیخواد رأی بدید، یه عاقل یا یه جایی پیدا بشه، همه ما یه بهانه‌ای داریم، یه بهانه‌ای داریم که حتما باید این رأی رو بدیم. خب چرا؟ چون فکر میکنیم زیان میکنیم. یعنی لازم نیست اون کسانی که ملع هستن یکی یکی به ما بگوین، ولی دارن میگن ها. شما این صدا و سیما رو که ببینید چقدر تبلیغات دارن میکنن برای این انتخابات، دارن میگن. اونا هم توضیح میدم، یعنی اگر شما این کار رو نکنید زیان میکنید. حتی اگر اونها هیچ چیزی هم نگوین، در نهاد ما این اندیشه، یعنی این گمان هست که نکند اگر چنین نکنیم زیان ببینیم. پس زبان حال ملع اصلا اینه و به طور کلی در جامعه این زبان حال رسوخ پیدا میکنه که جامعه رو در برابر خردورزان و خردمندان و صالحان اجتماع و جامعه در واقع مقاوم میکنه و اونو میایستن و اون راه رو میرن، نه این راه رو. در سوره روم آیه 16 میگوید که و اما الذین کفروا و کذبوا به آیاتنا، خیلی آیات زیاده ها، تقریبا 49 آیه هست که این تکذیب و کفر رو با هم آورده. من یک نمونه های رو آوردم که بیشتر نزدیک به آیه مورد به اصطلاح بحث خودمون هست در سوره مائده. این آخرین آیه است، یعنی از 49 تا تقریبا 8 نقطه آیه من خوندم. و اما الذین کفروا و کذبوا به آیاتنا و لقاء الاخره فاولئک فی العذاب محضرون. و اما آنان که، چون و اما که میگه یعنی یه موضوع قبلی رو در آیات قبلش گفته در سوره روم که ما با اون آیات دیگه مطرح نمی کنیم، طولانی میشه. میگه اون کسانی که کافر شدن، آیات ما رو تکذیب کردن، دروغ انگاشتند و نیز دیدار آخرت را هم دروغ انگاشتند، فاولئک فی العذاب محضرون، اینها همه در عذاب حاضر کرده میشوند. یعنی دیگه اختیار دست خودشون نیست، طبیعت عمل آنها این است که آنها را به سمت آتش میبرند. این آخرت رو هم که قبلا گفتم فقط آخرت بعد از حیات این دنیا نیست، یعنی پایان و نتیجه هر کاری رو اگر انسان بهش ایمان نداشته باشه که نتیجه این چه میشه، میشه لقاء آخرت، یعنی نتیجه رو میبینه. یعنی هر کسی ایمان داشته باشد که نتیجه عمل خودش رو حتما میبینه، نمیکنه. ما این ایمان رو نداریم، یعنی ما به عنوان کلیت مسلمان ها رو میگم، نه اینکه ما که اینجا نشستیم انشاءالله بعد از اینها همه قرآن شنیدن حتما این ایمان در ما پدید آمده است. آیه بعد که تقریبا توضیح میدهد که چرا اون اتفاقی که در آیه قبل گفته رخ می نماید، یعنی چرا اون آدم هایی که کافر می شوند و آیات ما رو تکذیب می کنند به جحیم می روند. برای اینکه این چیزی که الان من به شما می گویم به عنوان خدا انجام بدهید، اونا انجام نمیدن. چیه اون؟ یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. اونا گوش به این حرف نمیدن. ای کسانی که ایمان آورده اید، بر خود حرام نسازید آن پاکیزه هایی را که خدا برای شما حلال کرده. این حرام کردن چیه؟ دو راه داره حرام کردن. یکی این که انسان به سمت تقشف و سختگیری نسبت به خودش بره، یعنی بگه این رو نمیخوام، چیز نمیخورم، فرش نمیخوام، خانه نمیخوام، ازدواج نمیکنم، روحانیت پیش بگیره و ترک دنیا بکنه و زاهد بشه، این یه نوع حرام کردنه. یکی این که از نعمتهای خدا در راه فساد و تباهی استفاده بکنه، اون هم حرام کردن نعمت هاست. یعنی به خودش حرام میکنه، یعنی اون نتیجه ای رو که باید بگیرد نمیگیره، که ما خودمونم در اصطلاح اون میگیم، میگیم که فلان چیز حرام کرد، یا به دهنم حرام شد، نمیدونم زهر شد، به ورم زهر شد، این حرام کردنه. یعنی این غذا رو خورده، نعمت رو خورده، این هوا رو استفاده کرده، این مسکن رو داشته، همه چیز در اختیارش بوده، ولی زندگیش زهره. اینم یه نوع حرام کردنه. پس در هر دو شق خدا میگوید طیباتی را، پاکیزه هایی را که خدا در اختیارتان نهاده است حرام نکنید بر خود. از همش استفاده بکنید در اون شکل و راهی که خدا به شما آموزش میدهد. ولا تعتدو، از این حد تجاوز نکنید. اون حدی که خدا تعیین میکنه تجاوز نکنید. ان الله لا يحب المعتدين، خدا تجاوزگران را دوست ندارد. آیه بعدش هم ترجمه میکنم، بعد میرم تو آیات مفسر، چون آیات مفسرش هر دو آیه رو شامل میشه. و کلوا مما رزقكم الله، و بخورید از آنچه که خدا به شما روزی داده است. پس روزی هایی که خدا میدهد همش از طیباته، آنچه که از طیبات نیست روزی خدا نیست. یعنی خدا شرب خمر را روزی کسی نکرده است. خب تا بیاید تا اون چیزهایی که زیان داره، هر چیزی که زیان داره خدا اون رو روزی انسان نساخته است. چطور بخورید؟ حلالاً طیبا، حلالی که پاکیزه است. ببینید اونجا وقتی میگه که لا تحرمو طیبات ما احل الله لکم، یعنی حرام نسازید پاکیزه هایی رو که خدا حلال کرده، پس اون طیبات ما احل الله در اینجا میشه حلالاً طیبا، پاکیزه هایی که خدا حلال کرده. و اتقوا الله، و از معصیت خدا پرهیز کنید. الذی انتم بهی مؤمنون، این همون خدایی است که شما بهش ایمان آوردید. پس ببینید اصلا آیات مخاطبش ما هستیم، نه کافران. مخاطب آیات اهل ایمانن. همون آیه قبلی که کفر و تکذیب رو مطرح میکنه، هم این آیه ای که میگه بخورید و حلال پاکیزه بخورید. خب حالا ببینیم که در این دو آیه آیات مفسر چی هست. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. بپرس، این قل را باید بپرس معنا بکنید. ای پیامبر از این گروه مردمان بپرس که چه کسی زینتی را که خدا برای بندگانش خارج کرده است، یعنی درآورده از دل زمین یا از هر جایی، حالا همه زینت ها از دل زمین در میاد، هر چی بگید، از طلا و نمیدونم گوهر و فلان و این مروارید هایی که از ته دریا در میارن، اینا همه از دل زمین در میاد، سنگ ها همه اینها از دل زمین در میاد، سنگ های زیبایی که هست که میبینید نمیدونم رنگ های مختلف داره، همه اینها از دل زمین در میاد. میگه بپرس که این زینت هایی را که خدا مربندگانش به در آورده است، اینا رو کی حرام کرده؟ و نیز طیباتی که از رزق هست، پاکیزه های رزق را چه کسی حرام میکنه؟ بپرس. ببین جواب دارن. خدا جواب میده و در آیات که الان توی همین سوره مائده ترجمه شد اونجا هم جواب میده خدا. کسی که این نعمتها را در راه تباهی و فساد، ویرانی و خرابی و ضد عمران به کار ببرد، پس رزقی را که خدا حلال کرده و زینتهایی را که خدا برای بندگانش خارج کرده اینا را حرام کرده. پس کلن هر عملی که فسادانگیز باشه به هر نه، مثلا اسراف یک عمل فسادانگیزه، یعنی یه چیز را آدم خراب میکنه. تبذیر همینطوره، یه عمل فسادانگیزه. اینها رو وقتی که حلال از دایره حلال طیب بره بیرون میشه حرام. حالا میگه بپرس که کی اینا رو حرام میکنه؟ پس مصرفین حرامکارند و حرامخارند، مبذرین حرامکارند و حرامخارند، قاتلان، برافروزندگان جنگ ها، اینها حرامخارند و حرامکارند. پیامبر بپرس و این جواب ها رو بگیر ازشون، بگو اینها حرامه، اینها دارن حرام میکنن، دارن از بین میبرن. پس اون کسی هم که نعمت ها رو مصرف میکنه، حالا بیاری نعمت رو محدود بکنید، یعنی محدود بکنید فقط در خوردن، این نعمت رو مصرف میکنه، بعد اون قدرت و توان رو به دست میاره، بعد از اون قدرت در راه ویرانی و فساد استفاده میکنه، پس اینم حرام کرد. خب قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصة یوم القیامه. حالا جواب بده ای پیامبر که این زینت ها و طیبات رزق مال کسانی است که در زندگی این دنیا ایمان آورده اند و در روز قیامت هم همه اینها ویژه همین افرادی است که در دنیا ایمان آوردند. یعنی اونجا هم طیبات رزق مال ایناست، در قیامت هم پس این طیبات رزق و اون زینت ها وجود داره. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. ما این چنین جز جز پاره پاره و به تفصیل آیات خودمون رو از هم می شکافیم برای مردمانی که می دانند. یعنی علم می خواد، دانش می خواد، آگاهی میخواد که آیات ما را که اینطور از هم باز میکنیم بفهمند. یعنی در جهل نمیشه، در یک فضایی که مثل فضای کشور ما پر است از خرافات و جهل و نادانی و وارون فهمیدن، این آیات اصلا کاربردی نداره. اونها باید فهم خودشون رو عوض بکنن و به سمت خردورزی و خردگرایی بیان تا بفهمن. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. ای پیامبر بگو که خدا آنچه را که حرام کرده است اینها فواحشه، یعنی بیشرمی هاست، اون چیزهایی است که در جامعه ایجاد خسران و تباهی میکنه، اینا رو حرام کرده. یعنی همینطور نیمده یه چیزی رو حرام بکنه، علت داره. چه این بیشرمی ها آشکار باشه و چه پنهان باشه، حرام کرده. دیگه چی حرام کرده؟ والاثم والبقی بغیر الحق. گناه را، اسم وقتی در قرآن میاد یعنی گناهی که عذاب براش تعیین شده غیر از ذنبه. اون گناه رو حرام، انجامش رو حرام کرده. و نیز بقی، بقی یعنی تجاوزگری و از حدود خارج شدن. خب اونم اصلا ناحقه. یعنی کلن اسم و بقی هر دو ناحقند، چون ناحقند خدا حرام کرده. و ان تشرکو بالله ما لم ينزل به سلطانا. و دیگه چی حرام کرده؟ این که شما چیزی را شریک خدا قرار بدهید که خدا به او قدرتی نداده است برای اینکه شریک خودش باشد. این قدرت رو نداده. شرک هم قبلا خیلی توضیح داده شده در همین جلسات براتون، دیگه واردش نمیشم. هر چیزی رو که شما بخواهید شریک خدا قرار بدهید، اون قدرت و سلطه و اختیار و مالکیت و الوهیت خدا رو نداره، مخلوقه. پس میشه ما لم ينزل به سلطانا، یعنی این چیزی است که خدا همراه او هیچ قدرتی فرو نفرستاده است که بتواند پایا پای خدا عمل بکنه. اون وقت این در زندگی همه ما هست، این شرک هست. یعنی ما خیلی چیزها رو قدرتش رو در ردیف خود قدرت خدا میدانیم. قبلا هم من این رو براتون مثال زدم، مخصوصا در رزاقیت. در رزاقیت مثلا یه آدم رو، یه رئیس اداره رو، یه کارخانه دار رو در حد خدا میدانیم. مثلا اگر که این چیزی که امروز خیلی در کارخانه های ما رایجه، در صنعت ما رایجه، میگه رهاش کن بره. حتی در خارج از صنعت هم رایجه. مثلا فرض بگیرید که یک نفر از طرف مثلا یک مؤسسه بهداشتی مأمور میشه که بره یک کارخانه رو ببینه و گزارش بده که آیا محیط این کارخانه بهداشتی هست یا نه، چه چیزهایی کم داره، چه نقصانهایی داره، کارگرا چطوری کار میکنن، لوازم ایمنی دارن، دستکش دارن، کلاه دارن، عینک نمیدونم کار دارن یا نه. در کارخانه که میاد خودشو معرفی میکنه به مدیر کارخانه. مدیر کارخانه یه چکی مینویسه و میگه که شما بنویسید که کارخانه درست بود. اینم میگیره میره. بله؟ پس این رو رزاق دانست در اینجا. این رزاق بود، نه خدا. من این شریک دارم. خدا میگه این، من قدرتی به این ندادم. قدرتی که رزاق باشد و روزی تو را برساند من به این ندادم. تو چرا این کاری کردی؟ و امروز با اطلاعی که من دارم از کشورهای دیگر اسلامی، نه کشور مثلا غیر اسلامی، فاسدترین سیستم اداری در ایران است. یعنی هیچ کاری بدون رشوه انجام نمیشه و همه کارها اینطوری صورت میگیره. شما بیایید مثلا یک گروهی را، یک مهندسی را، تعدادی از مهندسان رو بگید شما مثلا ناظر هستید بر این که این پیمانکار این 10 کیلومتر راه رو خوب آسفالت بکنه با این مشخصات. اون پیمانکار اول کاری که میکند بدون اینکه کار رو شروع کرده باشه و راه رو دیده باشه و اندازه گیری کرده باشه و میخکوبی کرده باشه، میره و مهندسان ناظر رو میبینه، میگه ما چقدر باید به شما بدیم که برید خونتون بخوابید، بذارید ما کارمون رو بکنیم. و اونام قبول میکنن. یعنی این شرک ببینید تا کجاست. یعنی این شرک رو نه این شما بگید یه بت درست بکنید، خدا میگه من رزاق. اگر فقط اندیشه، فکرش، گمانش در ذهن تو آمد که حالا امروز از فلانی رزق بخواهم، مشتکی. اینقدر دقیقه. به همین جهت میگه پیامبر که از شرک فی امتی اخفا من دبیب نمل علی الصفا فی اللیل المظلم، صدای پای شرک در میان امت من از صدای پای مورچه رو سنگ صاف و به اصطلاح مرمر در شب تاریک کمتره. اصلا نمیفهم. خیلی باید آدم حواسش جمع باشه. اگر بخواد در واقع در چارچوب قرآن ایمانش رو درست بکنه سخت. و ان تقولوا لله ما لا تعلمون، این را هم خدا حرام کرده که چیزی را به خدا نسبت بدهید که نمیدانید. همین چیزایی که مثلا ما میگیم که پدر و این صحبتاشون رو خیلی گوش میدم، خیلی که نه بعضی وقت گوش میدم، میبینم رو این خیلی تاکید دارن که ورد زبان، اون چیزهایی که ورد زبان، یکیش اینه خدا بد نده. این نسبت دادن به خدا هست چیزی رو که ما نمیدانیم. مثلا خدا نشسته اونجا که به یکی بد برسونه؟ خدا خیرخواهه یا خدا بدخواهه؟ خب خدا خیرخواهه، پس چرا میگه خدا بد نده؟ وقتی اینو خیلی، این مخصوصا این جمله رو خیلی تو صحبتاشون مثال میزنن، خدا نخواد، خدای نکرده، من از اینو. پس اینم میگه که اینم خدا حرام کرده. ببینید حرام هایی که خدا گفته. حالا یه بار دیگه آیه رو از اول تا آخر سریع میخوانم. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبقية بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا لله ما لا تعلم على الله. خب بقره 168 باز هم در همین معنا، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ای مردم بخورید از آنچه که در زمین است حلال پاکیزه. حلال اصلا اگه فارسیش بخواید بکنید یعنی آن چیزی که خدا انجامش را یا خوردنش را روا داشته است، روا داشته شده، یعنی مجاز است، حلال. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین، از گام های شیطان پیروی نکنید، یعنی پاتون رو جای پای اهریمن نگذارید که او دشمن آشکار شماست. یعنی میبینیدش دشمنی هاش رو هم میبینید باز هم ازش پیروی میکنید. این خیلی جالبه ها، شیطان را میبینید، دشمنی هاش رو هم میبینید، نه دشمنی هاش رو با خودتون تنها، دشمنی هاش رو با عالم بشریت، دشمنی هاش رو با تمام آنچه که طیبات است در روی زمین، و میبینید چگونه تمام طیبات رو تبدیل به خبائث میکنه، باز هم ازش پیروی میکنه. میگه این کار نکنید، یعنی پا جای پای او نگذاری، اون دشمن آشکار. باز در سوره نحل آیه 114، فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا. ببینید چقدر قرآن رو این تأکید داره. من آیات رو بازم هست ولی این تعداد رو میارم که تأکید قرآن رو ببینید که توی آیه نیست، در جاهای مختلف به ضرورت‌های مختلف تکرار می‌کنه. پس بخورید از آن چه روزی داده است خدا به شما حلال پاکیزه، و شکرون نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون، اگر شما مدعی بوده اید که پرستنده خدا هستید و او را می‌پرستیده اید پس نعمتهای او را شاکر باشید، که بحث شکر را اگر یادتون باشه در بحث حقوق در قرآن براتون کاملا توضیح دادم و همه آیاتش هم توضیح دادم که اصلا شکر چی هست. خب آیه بعد رو که آیه 89 من میخوانم و آیات مفصلش رو هم میخوانم. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. یه موضوع دیگری رو که ارتباط زمینی با آیات قبلی داره اینجا مطرح میکنه. علتش هم اینه که یه عده ای از مسلمان ها دو نوع سوگند یاد کرده بودن. یه عده ای سوگند یاد کرده بودن که این چیزها رو بر خودشون حرام میکنن، غذا نمیخورن، معتکف میشن، روزه میگیرن، ازدواج نمیکنن، اینا که مثال زدن، سوگند خورده بودن. و یک عده هم سوگند خورده بودن که بعضی از کارها رو انجام میدهند که اون هم برای جامعه مشکل ساز بوده. وقتی که اینها سوگند خورده بودن و خودشون رو در یک مخمصه ای قرار داده بودن و بعد آمدن پیش پیامبر و گفتن چنین و چنان، بعد پیامبر فرمود که نه، حالا اون روایتش هم براتون میخونم اگر فرصت شد. پیامبر فرمود نه، چرا این کارو کردید و این درست نیست و من ازدواج میکنم، من چیز میخورم، من راه میرم، من میخوابم، من روزه میگیرم، روزم نمیگیرم، بعضی روزا روزه میگیرم، بعضی وقتا روزه نمیگیرم و اعتکاف من اینطوریه. و طوری بود که یکی از افرادی که نشسته بود به ابن عباس گفت که پیغمبر برای این که به ما سخت نگذره این حرفا رو میزنه و الا من میدونم خودش این کار، اصلا خودش شبها نمیخوابه، خودش پیش زنهاش نمیره، یه اتاقی داره میره توی اونجا عبادت میکنه. و این باعث شد که ابن عباس از خالش درخواست بکنه که چند شب بره اونجا توی اتاق خالش. خالش میمونه بود، میمونه خاله ابن عباس و زن پیامبر. گفت خاله بهش محرم بود دیگه، من میام اونجا توی اتاق تو میخوابم که ببینم پیامبر شبا چه کار میکنه. چند شب رفت خوابید، دید که نه، همینا که پیغمبر گفته راست گفته و نخواسته تعارف بکنه که ملت در آسایش باشن، اهل ایمان در آسایش باشن و خودش به خودش سخت بگیره و آنچه گفته درست. پس این که میگوید که خدا شما را به بیهودگویی در سوگندهاتون مؤاخذه نمی کند، برای این سوگندها بود که مثلا مخصوصا عثمان ابن مزعون که از کسانی هم بود که به حبشم رفته بود، مهاجرت کرده بود، این خیلی سختگیر بود به خودش، خیلی. و حتی زنش رفت پیش عایشه و شکایت کرد، پس ما اینو نمیبینیمش. عایشه گفت که تو آرایش کردی براش، لباس خوب پوشیدی فلان، واسه خونه نمیاد که من ببینمش. بعد این بحثا که بود و چند نفر دیگه هم نشسته بودن، به این زن عثمان خندیدن. این غیر از عثمان ابن عفانه، عثمان ابن مزعون، بهش خندیدن. تو این حالت پیامبر وارد شد، گفت خندتون سر چیه؟ گفتن این اومده از عثمان شکایت میکنه. عایشه هم اینا رو بهش گفت، گفت که برید بهش بگید بیاد. آمد گفت این کارو چیه میکنه؟ مگه من ازدواج نکردم؟ مگه من زن ندارم؟ مگه نمیبین من چطور زندگی میکنم؟ این سختگیری ها چیه؟ گفت من قسم خوردم که این کار رو بکنم. اون وقت میگن این آیه اونجا نازل شد که لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. خدا این نوع سوگندها که لغوه مؤاخذه نمی کنه. و به هم زد اون سوگندها و اون سختگیری هایی که به خودشون می کردن، اون اعتکاف هایی که می کردن، اونها رو به هم زد. و تک تک هم خبر به پیامبر که می رسید احذارشون میکرد و گفت این کار نکن. خب ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اما اون جاهایی که با سوگند پیمان بسته اید، یعنی با دیگری، سوگند اساس پیمان بستن بوده، یعنی عهد بسته اید و بر عهد خود سوگند خورده اید که معاملات طرفینی بوده یا معاقدات طرفینی بوده، اونجا اگر بشکنید خدا مؤاخذتون میکنه. حالا اگر اون پیمان ها رو شکستید، فکفارته اطعام و عشرت مساکین، اونجا کفاره داره، 10 مسکین رو باید اطعام کنید، یا او تحریر و رقبه، یا یک اسیر رو آزاد کنید. فمن لم یجد، و اگر کسی نتوانست این دو کار رو انجام بده، یعنی توان مالیش رو نداشت، فصیام و ثلاثت ایام، پس 3 روز روزه بگیرد. ذالک کفارت و ایمانکم اذا حلفتم، این کفاره سوگندهای شماست اگر با اون سوگندها پیمان بسته اید. چون حلف، میدونید مثلا الان میگن عرب ها حلف ورشو، یعنی پیمان ورشو، حلف ناتو، پیمان ناتو، حلف معنای پیمانه. میگه اذا حلفتم، اگر بر اساس اون ایمان شما پیمان بستید و شکستید، کفاره بدید. وحفظوا ایمانکم، اما سوگندهای خودتون رو محافظت کنید، نگهش دارید. کذالک یبین الله لکم آیاته، خدا این گونه، اونجا هم گفت نفصل، اون آیه تفصیل میده، اینجا میگه یبین، تبیین میکنه آیاتش رو برای شما، لعلکم تشکرون، جالبه ها، باشد که شما سپاسگزار باشید، شاکر باشید، یعنی همه نعمتهای خدا رو به درستی در جایگاه های خودش به کار ببرید. خب در سوره فرقان آیات 63 تا 67 خصوصیات عباد رحمان رو میگه، یعنی بندگان خدا، خدایی که رحمان است، اینجا این صفت رو آورده و بسیار جالبه، نگفته عباد الله، گفته عباد الرحمان، خصوصیاتشون چیه؟ و عباد الرحمان یمشون علی الارض هونا، بندگان این خدای رحمان همین صفت رحمانیت رو دارن، از این جهت روی زمین که راه می روند با تواضع و فروتنی و سربزیری راه می رند. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقتی که آدم های نادان اونها رو مخاطب قرار میدن و باشون حرف میزنن، یعنی در شأن و اندازه اونها صحبت نمی کنن. مثلا همون سوره جیب هست، بقره، که میگه لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا، به پیامبر راعنا نگید، انظرنا بگید. خب حالا اونجا بحث کردیم که این دوتا فرقش چی هست، تفسیر سوره بقره. پس حالا آمد گفت راعنا، مثلا این یک جاهلی است که یک بزرگی را، اهل ایمانی رو مخاطب قرار داده، میگه اهل ایمان که عباد الرحمن هستن در این خطاب واکنش نشون نمیده، اول هم میکنه بر جهل، یه این نمیدونه و زود واکنش نشون نمیده، و این رفتارهای واکنشی خیلی بده که تقریبا همه ما داریم، هممون، زن و شوهرها دارن، خواهر برادرها دارن، خواهر خواهرها دارن، برادر برادرها دارن، عرض کنم پدر مادرها دارن، هممون زود میخوایم جواب بدیم، اصلا یک کمی صبر نمی کنیم، حوصله نمی کنیم، و خدا به ما یاد میده، میگه اول اگر احساس کردی که طرف دارد به تو اهانت میکنه، حق تو پامال میکنه، اول حمل بر نادانیش بکن، نمیدونه. قالو سلاما، اون جوابش رو به سلامت میده، با صلح و آرامش میده. یه دفعه چهرش قرمز نمیشه و بپره بالا و بیاد پایین و آره. خب والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما، و کسانی که شب زنده داری میکنند برای پروردگارشان در حالی که سجده کنندگان و قیام کنندگان. و سجد جمع ساجده و قیام جمع قائمه، یعنی هر دو جمع دو تا اسم فاعله، ساجد و قائم. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، و اونها کسانی هستند که میگویند ای پروردگار ما عذاب جهنم را از ما منصرف کن، سراغ ما نیا. خب پس ببینید، اگر میخواد به اونجا برسه که عذاب جهنم سراغش نیاد، نباید کافر باشه، نباید آیات خدا رو تکذیب بکنه، نباید حرامها رو حلال بکنه، نباید حلالها رو حرام بکنه و باید حلال طیب بخورد. خب این کار رو باید بکنه. این عذابها کان غراما، که این عذاب جهنم غرام است، یعنی که جریمه است. غرامت شنیدین؟ مثلا میگن غرامت جنگی، این غرامه، یعنی به جهت اینکه من یه کاری کردم این عذاب مرا فرو گرفته است. انها ساعت مستقرن و مقاما، چه بد است آن آتش که انسان در آن استقرار یابد و مقیم شود. خیلی بد جایگاهی است. والذین اذا انفقوا، میبینید یا نمیبینید؟ آن جایگاه خودمون، یعنی این بدترین مستقر و مقامی است که ما توش هستیم الان. نه اقتصاد داریم، نه دانشگاه داریم، نه دبیرستان داریم، نه علم داریم، نه استاد داریم، نه هیچی نداریم، هیچ. این ساعت مستقرن و مقاما، دیگه خیلی دنبالش نگردید، بدترینه. با هر جایی که میخواید مقایسه بکنید، از نظر اخلاقا، نه از نظر حال بگید چهار تا ساختمان داریم و خیابون داریم و نمیدونم قطار زیر زمین و زیر سیاسه پل خفه شده و اینا کاری نداریم. خب با ایناش کاری نداریم. اونایی که اخلاق والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، و در انفاق اسراف نمی کنه، یعنی در خرج کردن. حالا نگید که پس من 5 ریال دیشب به فلانی دادم یه قرونش زیاد بود، برم بهش بگن طبق آیه قرآن یه قرونش رو پس بده. نه، در خرج کردن، هزینه کردن، در هزینه کردن اسراف نکنید، زیاده روی نکنید. خب مثلا میرید که یه حلقه بخرید مثلا برای شما، بعد اونجا میرید که مثلا با یه حلقه 2 میلیونی کارتون حل میشه، یکی دیگه میدید بغلشه 6 میلیونه، میگه حالا اونو میخریم، ما که داریم. میگه تو این هزینه کردن ها لازم نیست اسراف بکنید، کم خرج بکنید تا پول به جاهای دیگه هم برسه. ولم یقترو، کم هم خرج نمی کنم. خب یعنی بخلم نمی ورزد که بگه نه حالا قرآن گفته که اینطوری، حالا نه اسراف بکن نه قطر، قاف و توره بخل یعنی. و کان بین ذالک قواما، این بین این دو تا. و سلام علیکم و رحمت الله.